بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا الهی فلک الحمد فکم من عائبت سترتها علی فلم تفزحنی و کم من ذنب قطعیته علی فلم تشحرنی و کم من شائبت الممتو بها فلم تهدک عنی سترا. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر کلمات بی بدیل وجود مبارک سید و ساجدین و زین العابدین بهرمندیم و آید دعای 16 از مجموعه صحیفه کامله سجادیه را خدمت عزیزان بازگو میکنم. بدینجا رسید سخن که وجود مبارک امام در قسمت پیشین با همین جمله یا الهی اشاره فرمود به سه نکته‌ای که میتوان گفت بر اساس سه معرفت وجود و مبارک امام طبقه بندی فرمودند. معرفتی که بر اساس خیفت و خوف الهی میآید، آنگاه به دنبال آن خشیت و سپس هیبت. گروهی از انسان‌ها خوب طبعاً خائف از عقوبت و قهر خداوندند، با توجه به رفتار خیش بسیار بجا و پسندیده، اما گاه فراتر از آن مقام خشیت است. یعنی این مخافت همراه با معرفت سطحی فراتر از دیگران است که هنگامی که شناخت عارض می شود، نه به وجوه جلال الهی، نه اینکه شناخت به صفات قهریه الهیه باشد، هنگامی که به صفات لطف خداوند هم معرفت می آید، دست و پای چنین خاشیانی می لرزد. اینها خاشیان، به خشیت رسیدند وقتی که اون جلالت اسما و صفات الهی رو در همه ابعاد قهر و لطف و اون جلال و جمال می بینند، خردی و حقارت وجود خودشون رو فزونتر در می آمند. این خشیت است. در مقام سوم هیبت است، یعنی هنگامی که تجلی صفات خدا را عیان می‌بینند، دیگه محوند، دیگه وجودی ندارند، از خودشون جایگاهی نمی‌بینند. بسیار لطیف و ظریف این سه مرحله معرفتی رو وجود و مبارک امام مطرح فرمودند. خدایا می‌بینی اشک دیده من رو در خیفه خودت، استراب قلمی من رو از خشیتت، و ارزش لرزش اندام وجودی من و تمام هستی من رو از هیبتت. و کل ذالک حیاء من کل سوء عملی، به خدای تمام این به خاطر اون استحیا و حیاء است که من به سوء رفتار خودم در پیشگاه تو میبینم. به همین خاطر زبان من بسته می شود، صدای من به زیر می آید و شاید خودم رو گاه لایق مناجات تو نمی دانم. سطح سخن بسیار بالاست. به اینجا که رسید فرمود یا الهی فلک الحمد. خب این شیوه حقیقی عارفانه بالله از جایگاه عصمت همین است عزیزان، که وجود مبارک امام زین العابدین در همین دعا و بقیه ادعیه صحیفه نورانی سجادیه خوف و رجاء رو با هم عجین و قرین می فرماید و مطرح می کند. جایگاه انسان و جایگاه حق رو در مواجهه و مقابله با هم یک به یک مطرح میکند که در طول دعا هم که خواندیم در حقیقت همین رو مشاهده فرمودید. الان هم باز مجدد میفرماید از منظر لطف خداوند سخن میگوید: یا الهی، خدای من، فلک الحمد، تمام حمد ها و ستایش ها از آن توست. حالا رو چه موضوعی الان بناس حضرت حمد خدا رو به جا بیاورند؟ 3-4 جمله رو من میگم یک به یک خدمت دوستان توضیح مطلب، اونگاه بر میگردیم و جمع کلیه سخن رو بازگو میکنیم. فکم من عاقبت سترتها علی فلم تفزحنی. پروردگار تو رو حمد میگم بر این که کم من، کلمه کم معنای خبری داره اینجا، کسرت رو هم میرساند، چه بسیار عاقبت، عاقبه همان عیب است، فاعله به معنای عیب، چه بسیار عیوبی که سترتها علیه، خدایا بر من پوشاندی. فلم تفزحنی، چون پوشاندی این عیوب را بر من، به قدری پوشاندی و آبروداری کردی که من رو در حضور دیگران مفتزح نکردی، پرده من را بر نداشتی در نزد دیگران و آبروی من را خدایا خریدی. و کم من ذنب قد تیته علیه، و چه بسیار ذنوب و گناهانی که پرده بر روی آن کشیدی. تقطیه به معنای پوشاندن، قطع پوشش، قد تیته علیه، خدایا چه گناهانی که من مرتکب شدم اما تو بران پرده پوشی کردی. فلم تشهرنی، تشهرنی شهره، شمشیر رو از غلاف برون میارن، میان سیفون شاهر، سیفون شاهر، وقتی کشیده میشه این تیغ برون و برقش تیغ دیده میشود میگن سیفون شاهر. همین کلمه رو شما به کار میبرید، مشهور، شهرت، یعنی علن بودن، آشکار بودن امری. فلم تشهرنی، خدایا من گناهانی رو مرتکب شدم، تو پوشاندی و منم مرو به گناهم در میان مردمان مشهور نکردی، شهرتی از گناه من بر سر زبان مردمان نیفتاد. و کم من شائبتن، و چه بسیار شائبه ای را که علمم تو به ها. کلمه شائبه از ماده شوب، شوب به معنای عدنس و قذر، یعنی پلشتی و نه پلشتی، پلیدی و پلشتی. خدایا چه پلشتی ها این را من علمم تو به ها. علمام به معنای انجام دادن همراه با وابستگی، دل مشغولی، من مشغول شدم، وابسته شدم. خدایا به یک پلشتی ها و پلیدی هایی. اما فلم تحتک انی سترها، پوششی که در نزد مردم بر روی من بود و نمیدیدن مردمان، تو به رأفت و رحمت خودت خدایا حتک نکردی و ندریدی این پرده حرمت را در نزد مردمان. ولم تقلدنی مکروه شنارها، و خدایا تقلید نکردی برای من مکروه این شنار را. کلمه شنار آر، ننگ، و خدایا این ننگ را تقلید به من نکردی. کلمه تقلید قلدت المرأت و الغلاده، هنگامی که گردنبند رو به گردن می آویزن میشه تقلید، تقلید المرأ وقتی گردنبند رو به گردن می آویزن. ویژگی این چیز یعنی چه ویژگی دارد؟ مشاهده شدن و دیده شدن. یعنی گردنبند رو چرا به گردنشون میندازن؟ برای که دیده بشه، برای که نمایش داده بشه. گردنبند رو هیچ کسی به گردن نمیاندازد بعد روی اون بپوشاند، بلکه جای اون جایی است، قسمتی از سینه که دیده بشه، خوش نمایش باشه و به چشم بیاید، اسم این میشه تقلید. اون جمله وجود اونباره که سید الشهدا خط الموت علی ول آدم مخط القلاده علی جید الفتاد، خداوند مرگ را بر سینه فرزندان آدم تقلید کرده است، همان گونه که دخترکان بانوان گردنبند را بر سینه خود تقلید می کنند. یعنی کاملا مرگ مقابل شماست، دارید می بینیدش، انکارش می کنید، هاشاش می کنید. وجود و مراکه امام می فهمند در صبح عاشورا. پس تقلید به معنای آشکار کردن، به رخ کشیدن، کاملا ظاهر کردن. خدایا بسیار من پلیدی ها و پلشتی هایی رو انجام دادم، شاعبت علمم تو با ولم تحت کنیست را ولم تقلدنی مکروه شنار را، به این آر و ننگ رو که مکروه و ناپسند بود به رخ من نکشیدی، به گردن من نیاویختی در حضور دیگران که عنوان من باشد و من رو با آن بشناسند. ولم تبد سوعاتا و سوعات اون را آشکار نکردی و زشتی های این پلیدی و ننگار من رو نکردی. حالا یه جمله دیگه هم امام میگن بگم و برگردیم خدمت دوستان این قسمت رو. مخصوصا خدایا آشکار نکردی این امور رو که گفتم، لمن یلتمس و معائبی من جیرتی، برای اون کسانی که التماس میکنن معایب من رو. کلمه التماس به معنای طلب است. این که شما میفهمید التماس دعا یعنی از شما طلب میکنم که برای من دعا کنید، معنای التماس یعنی طلب، چیز دیگری نیست معنای این باره. مخصوصا خدایا برای کسانی که یلتمس و طلب میکردند معایبی، دوست میداشتند انگوش بیفکنند و در یه جای زندگی من یه چیزی پیدا کنند و بیرون بکشند. کی من جیرتی؟ جیره جمع جار است. جار از ماده مجاورت. اگر به همسایه جار میگویی چون مجاورت و نزدیکی دارن. از اون کسانی که با من مجاورت داشتن، همکار من در اداره، دوست من در فلان مؤسسه که با من است، کنار من است، نشسته است، اعضای خانواده ای که دوستان، اقوام، خیشان، نمیدانم همسایگان محل، خیلی کسانی که نزدیکن به من و چشم دوخته بودن به زندگی من و شخصیت من که یه نقطه ضعفی رو از من پیدا کنن، یه ننگی رو، یه آری رو، یه لغزشی رو، یه خطایی رو، خدایا نگذاشتی بیابن چنین چیزی رو از وجود من، به حالی که براحتی میشد ببینن، میشد مشاهده کنن، اما در پی آن هم بودن، یلتمس و طلب میکردن چنین چیزی را، اما عجب پروردگار را چنین کردی و نگذاردی. نه این من جیرتی، بلکه میفهمد و حسدت نعمت که اندی، خدای خیلی از حاسدان بودن به خاطر نعمتهایی که تو به من داده بودی که تمام وجودشون رو صرف این کرده بودن که عیوب من رو پیدا کنن و بتونن به نوعی من رو تحقیر کنن و به روز این عیوب رو هزینه کنند در یه جایی که صلاح می دانند و می خواهند برای تخریب من به کار ببندند. و حسدت نعمت که اندی، این قبل از کلیت مطلب من عرض می کنم که امام یه حقیقت اجتماعی رو مطرح می کنند که مع الاسف گروهی از مردمان در پی جستن عیوب دیگران برمی آیند. یعنی گویا این براشون فرض، اصلا لازمه براشون، اصلا این خصوصیت روحیه رو دارن که نگاهشون نگاه پوزش می طلبم، این تعبیر رو عرض می کنم، اما میگم تعمدن که در ذهن دوستان است، نگاه مگس معابانه است، نه زنبور صفتانه. نگاهشون متمرکز میشه بر عیوب دیگران و این سوره مبارکه حجرات خدمت عزیزان گفتیم بابون فی حرمته تطبع اثرات المؤمن، روایاتش رو بعضن خوندم، باب مفصلی داریم در احادیثمون که حرام است، جایز نیست که پی اثره لغزش و عیوب دیگران باشه انسان و چشمش رو به این بدوزه. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. این منطقیست که نظامی چه خوش زیبا میگوید و مطرح میکنه، اما واقعیت اینه که ادی یلتمس و معایبی من جیرتی و فراتر از اون و حسدت نعمت که اندی، خدای تو نعمت به من دادی به دلیلی که من منعمم، دارای نعمتی هستم، مالیست، جمالیست، کمالیست، خدای به من مرحمت کردی، اما یه ادی به دلیل حسدشون در پی این هستند که عیوبی از من و نقایصی از من ببینند تا بتوانند انتقام صاحب نعمت بودن من رو از من با حسادتشون بگیرند. خب میدانیم که حقیقتا حسد ریشه‌ای ندارد عزیزان جز خودخواهی، و انحصارگرایی. هنگامی که انسان خودخواه می شود تا اینجا باشد مشکلی نیست، اما از جایی که خودخواهی زمیمه می شه با انحصارگرایی، یعنی انسان خود رو می خواهد و همه چیز رو برای خود می خواهد نه برای دیگران، اینجا نقطه آغاز چیست؟ حسابته. خب این خودخواهی و انحصارگرایی در حقیقت یه ضعف، یعنی یه ریشه اصلی داره که شروع میشه. و اون ریشه اصلی گمان میکنید چیست؟ ضعف توحید و سوء ظن به خداست. سوء ظن به خداست. یعنی کسی که حسد دارد قطعا ظن سوء به خدا دارد. به این گمان که میپندارد علیاذ بالله خداوند هم مانند دیگران یا بودجه لازم رو برای تأمین اعتبار ندارد یا عدالت کافی و حکمت لازم رو در توزیع ندارد. و حالی که اگر ذات حق تمام وجود رو به یک انسان بدهد، باز هزاران برابر اون رو میتواند به همگان بدهد. لا تنقص خزائنه، خزائن خدا که پایانی ندارد، حد و حصری نداره که اگر خداوند به فلان کس چیزی داد به من نتواند بدهد یا توزیع عادلانه نداشته باشه ذات باری تعالی. یعنی ریشه حسد عدم معرفت به خداوند، توحید غلطه، سوء ظن به خداوند است که از دل اون کوته نظری بیرون میاد که خودخواهی و انحصارگرایی میوه تلخ و سقوم آن است. خدایا پوشاندی و این فرصت رو به حاسدان من ندادی که اینها بتوانن عیوبی از من پیدا کنن که زهر حسدشون رو در قالب اون عیوب به جامعه من، به وجود من فرو ببرن. بسیار زیبا اینجا. اما این قسمت پایانی حضرتم بگم، فرمودن ثم، با همه این حرفا دقت کنید، با همه این مطالب که خدایا آعبه من رو ستر کردی، زن به من رو تختیه کردی و پوشاندی، شائبه من رو، یک یک لغات رو گفتم خدمتتون دیگه، اینها رو نگذاشتی ستر اون از بین بره و حتک بشه و رو بشه و به گردن من نیاوردی آر و ننگ من رو و از چشم عیب جویان و تعانان و حاسدان من به در بردی. اما ثم لم ینهنی ذلک عن ان جریت الی سوء ما اعد الیه، اما تمام این لطف تو موجب نشد، تمام این بزرگمنشی تو و جلالت و لطف تو موجب نشد که مرا باز دارد از آن سوء و زشتی هایی که تو به من عهد کردی که گردان نگردم. یعنی از تو تمام لطف و احسان سر زد، پاس داشتی حرمت من را، اما من حریم تو را باز مجددن پاس نداشتم. فمن اجهل منی یا الهی برشته. حالا من همینجا برگردم تا باز خدمت دوستان موضوع رو پیگیری کنم. وجود اون باره که امام سید و ساجدین به نقطه عظیبی اشاره میکنن عزیزان، به سنت بزرگی از سنن الهی که سنت ستاریت خداوند است، که خداوند ستار العیوب است عزیزان، و این ستاریت خداوند شاید از عظیمترین صفات الهی است که ظهور و بروز اون میشه نظم اجتماعی، دوام و قوام روابط اجتماعی. شما تصور این بکنید که اگر ذات حق پرده ها رو به کناری میزد و انسان ها رو با صفت ستاریت خودش در قبال هم قرار نمیداد و حفظ نمیکرد و کاری میکرد که مانند قیامت باشد که طبل از سرائر سریره های انسان ها رو میکرد نسبت به یک دیگر و پرده های انسان ها و حریم های انسان ها رو ذات حق به کناری میزد در مواجهه با هم، چیزی به نام جامعه بشری شکل نمیگرفت. یعنی هیچ کس در کنار کس دیگری دقیقی نمی ایستاد و اعتماد نمی کرد، هیچ زن و شویی در کنار هم سر به بستر نمی گذاردن، هیچ دو دوستی در کنار هم مشارکت کاری ایجاد نمی کردن، اصلا تمام نظم و نسق جامعه انسانی فرو می ریخت با همین یک صفت خداوند عزیزان، با همین یک صفت ستاریت ذات باری تعالی. اینی که ما غفلت داریم از فهم صفات خداوند همین هاست، یعنی همین تک صفت ذات باری تعالی که ستار العیوب است، اگر این صفت نمی بود و خداوند این مرحمت رو به انسان ها نمی کرد، واقعا فرو می ریخت نظم اجتماعی زندگی انسان ها و روابط اجتماعی همه زیر سوال می رفت. این صفت ستاریت خداوند از چه برمی خیزد؟ ابتداعا از علم الهی است. چون خداوند علم معال امور و واقعیت ارتباط انسانها دارد، علم به وضعیت نفس انسانها دارد، میدونه که انسانها چگونه آفریدشون و اینها تغییر پذیرند. تو این صحنه خطا کردن و اشتباه کردن، اما شرایط، موقعیت، هنگامی که دست دهد، همین انسان خطاکار به جایی میرسد که به تعبیر ما به سرش باید 100 مرتبه قسم خورد. همین انسان خطاکار اگر فرصت داده بهش بشه، اگر به خود بیاد، یه تلنگری به وجودش بخورد، این میشه از برترین بندگان ذات باری تعالی. این علم الهیست به بندگانش. دوم، ستر خداوند بعد از علم وابسته به حلم الهیست، چون خداوند حلیم است، شکیبا و بردبار است، لذا به مجرد خطا، اسیان، شائب، آئب، شنار، تمام اونهایی که خواندیم، خداوند که عکس العمل نشان نمیده. یا حلیمن لا یعجل، خداوند که عجله نداره در برخورد با جرم و خطای بندگانش به دلیل حلمش، چون میداند ذات باری تعالی که حلم، هنگامی که نسبت به بندگان حلم میکند، بندگان خودش رو به تعبیر بنده عرض میکنم از دست نمیده، و الا اینها با یه مجرد خطای لو یا آخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا میخواست عجله کنه و سریعا انسانها رو به یه ظلمی معاقبشون کنه، به یه خطایی معاقبه کنه، که ما ترک علا زهرها من دابه، یک موجود زنده روی زمین نمیماند. اما این حلم الهیست در کنار حلم الهی که بنده ها فرصت میده به انسان ها، اینها امورشون تنظیم میکنن، به خود میان، برمیگردن، مراجعه میکنن، بازسازی شخصیت میکنن، زنده میشن. و باز این دو صفت علم و حلم در کنار رحمت که موجب ستر خداوند بر انسان ها میشه، چون اساسا ذات الهی مبنای بر اون دارد که آدمیان رو مشمول رحمت خود کنه. عدم شمول رحمت از ناحیه ماست. من تأکید میکنم عزیزان، بارها این بحث رو خدمت دوستان الان هم عرض میکنم، عدم شمول رحمت، ما زاویه حرکتمون رو از رحمت خداوند تغییر میدیم، بعد به عقوبت میرسیم، و الا اساسا مسیر اصلی انسانها رو خداوند در شیب رحمت خودش قرار داده است. ما خلاف جهت حرکت میکنیم، لذا از رحمت محروم میشیم، به جای اینکه مرحوم باشیم، محروم میشیم. این کاریست که ما خودمون انجام میدیم. پس رحمت خداوند همراه با حلم الهی و علم الهی نتیجه و خروجی اون میشه ستر که خداوند میپوشاند و پرده پوشی میکند، و از دل این پرده پوشی چه التافی بیرون میاد. اما در مقابل این، انسانها نسبت به یکدیگر به دلیل جهلشان، به دلیل بیصبری، ناشکیبایی و به دلیل غضب، قساوت، کاری که می کنند این از که عرض کردم ستر نمی کنند، نمی پوشانند بر هم. و اگر موقعیتی باید، همان می شود که امام فرمودن یلتمس و طلب می کنند که چنین به اصطلاح عیوبی رو بیابند و مطرح کنند و بازگو کنند. عجب صفتیست این صفت خداوند، و چه توصیه‌ای داریم در سخنان معصومین به اتصاف به این وصف عزیزان، که این اصلا وجود انسان رو در سطح فراتری قرار میده. هنگامی که دیدگاه آدمی به انسانها دیدگاه ستر میشه، دیدگاه ستاریت میشه، مأخوذ از صفت ذات باری تعالی. بگذارید دو تا جمله نقض رو خدمت دوستان عزیز بخونم که صفا و حلاوت عجیبی از سخن معصوم میتوان برد و استفاده کرد. نسبت به ذات باری تعالی میدونید که وجود اون بارا که امام باقر فرمودن ما من عبد یعمل و عملا لا یرضاه الله، گاه انسان عملی انجام میدهد که خدا رضایت به آن ندارد، اما الا ستره الله علیه اولا، خدا ستر میکند. فاذا ثنا، دوباره انجام میده همون کار را، ستره الله علیه، باز هم خدا ستر میکند. فاذا ثلث، بار سوم انجام میده، احبت الله ملکن فی صورت آدمی یقول للناس فعل کذا و کذا، بار سوم خداوند فرشته ای رو در قالب آدمی میفرستد که به مردمان میگوید فلان کس چنین کرد. یعنی خداوند دیگه پرده رو برمی‌دارد. پس بنا ازاد حق اینه که بار اول، بار دوم، اما دیگه این همان مواردی است که چون که از حد بگذرد رسوا کند. فرمود وجود مبارک خیلی این حدیثی با من نقض کرز میکنم، اسبق ابن نباته، از اون پیش مرگان وجود مبارک امیر است، از اونهاییست که قوقا کرد در اون روز بیستم رمضان در پیشگاه فرق شکافته امیرالمومنین چه گفت و امام چطور داشت کردن. سمعت امیر المؤمنین، شنیدم از امام علی، یقول احدثكم بحدیث ینبغی لكل مسلم ان یعیه. من شما رو میخوام چیزی، حدیثی، مطلبی بهتون بگم که لازم از همه مسلمانان این رو گوش کنن، بشنون، فرا بگیرن. ثم اقبل علینا، اومدن شروع کردن به صحبت، فرمودن ما عاقب الله عبدا مؤمنا فی هذه الدنیا الا کان اجود و امجد من ان یعود فی عقابه یوم القیامه. امکان نداره خداوند یه عملی در دنیا بنده خودش رو عقوبت کند، بچشد سزای عملش رو در دنیا، و این که باز در آخرت هم بخواهد او را عقوبت کند. خداوند چنین نمی کند. اگر ذات حق در دنیا به سوء رفتارمون برگردان یه چیزی رو به ما، دیگه در عالم قیامت امام می فهمن، امیر المؤمنین می فهمن عقوبت نمی کند. می فهمن خدا اجود و امجد است، جوابتر و کریمتر از این که چنین بکنند. من ان یعود فی عقابه یوم القیامه. حالا ولا ستره الله علی عبد مؤمن فی هذه الدنیا و عفی عنه. و خداوند اگر چیز، این خیلی عجیب امید ایجاد میکنه عزیزان، اگر خداوند چیزی رو بر بندهش در دنیا پوشید به حدی نرسید که پرده رو بردارد و پوشان تا پایان عمرش و عفی عنه، او یا عفو شده است از او، الا کان اجود و امجد و اکرم من ان یعود فی عفه یوم القیامه. خدا بدونه دیگه فردای قیامت از این گذشت و عفش بر نمی گردد. اگر پرده را تا پایان عمر بر ما ندرید، به تعبیر امیرالمومنین باید دلبسته باشیم که در قیامت هم این پرده بر ما دریده نخواهد شد. یه جمله زیباییست که امیرالمومنین می فرماید. حالا اونی که مربوط به خودمون میشه، این که نسبت به ذات باری تعالی، من ستر علی مؤمن عورتن، عوره یعنی چی؟ زشتی. هر کسی که بر مؤمنی زشتی و گناهی را بپوشاند. من ستر علی مؤمن عورتن یخافها، که این خیلی هم خودش اون میترسه که ببینن دیگران نبیننش ندونن. ستر الله علیه 70 عورتن من عورات دنیا و الاخره، خداوند 70 عورت او را در دنیا و آخرت میپوشاند. یعنی 1 به 70 خدا پاداش میده و مقابله میکنه. خب این خیلی مهمه. ببینید از اون طرف خدا داره از کی دفاع میکنه؟ از بنده خودش، از بنده گناهکارش داره خدا دفاع میکنه، به خاطر او 70 امتیاز میده. این طرف قضیه هم خیلی جالبه که اگر نگاه کنیم به این شیوه رفتار ذات باری تعالی. اما اونی که تکان دهنده است وجود اون بارا که امام صادق، من اطلع من مؤمن علی ذنب او سیئه، هر کسی که مطلع میشه برای ذنب و سیئه ای از بندگان خدا، من اطلع من مؤمن علی ذنب او سیئه، یا گناهی زشتی رو از کسی متوجه میشه، فافشا ذلک علی، بعد این رو چه میکنه؟ افشا میکنه. ولم یکتمها، کتمان نمی کند. ولم یستغفر الله له، براش استغفار نمی خدا ببخشش اینم چه خطایی کرده است، نه، بلکه باز می کند و می گوید بر سر جماعت. این ببینید فرمایش امام صادق، حدیث حدیث درستیه، حدیث جدیه. شاید این مضمون رو نشنیده باشید. کان عند الله کعاملها، کسی که عیب انسان مؤمنی رو میبیند، گناهی رو میبیند، پنهان بازگو میکند و عیان میکند در نزد دیگران، در پیشگاه خداوند مانند آن کسی است که خودش این گناه را عمل کرده است. کان کمن عاملا، کان عند الله کعاملا، مانند اون کسی که خودش عمل کرده. و علیه وزر ذلک الذی اشفاه علیه، و وزر اون کسی که این پرده او را دریده است بر دوش این. و کان مغفورن لعامله ها، به این عمل به منزله مغفرت برای اون کسی است که پرده او دریده شده است. و کان عقاب ما افشا علیه فی الدنیا مستورن علیه فی الاخره، و اگر پرده اون مؤمن در دنیا توسط این فاشی دریده شد و آشکار کرد، دیگه خداوند اون پرده دریده شده در دنیا را در قیامت پرده دری نمی کند. خیلی زیباست عزیزان این مزامین ناب. ثم یجد الله اکرم من ان یفنی علیه عقابا فی الاخره، دیگه کرم خدا بالاتر از اینه که وقتی آبرو و حیثیت او در دنیا رفته است، خدا در قیامت او را باز بی آبرو کند و حرمت او را نگاه نداره. خیلی زیباست این مزامینی که مشابه این در کلمات نورانی زوات مقدسه محمد و آل محمد بسیار دیده می شود. پس بنابراین تو این قسمت و این چند فقره‌ای که خوندیم، وجود اون بارک امام بازگو فرمودن پروردگارو می دانم که تو با من چه کردی، چه ستاریتی به من داری، در ننگ من، در آر من، در ذنوب من، در سیئه من، اینها رو به رخ من نکشیدی، آشکار نکردی، نشان ندادی، نگذاردی دیگران مطلع بشن، حساد من، تنجویان من رو، چشم اینها رو بستی، بر عیوب من و حیثیت من رو حفظ کردی. اما من در مواجهه با چنین سنت تو پروردگار و وظیفم رو درست من نکردم. ببینید امام دارن هشدار این معنا در این قالب میدن، یعنی در پیشگاه و در مواجهه با ستاریت خداوند وظیفه ما چیست. اینو به زبان دعا امام این نکته رو دارن آموزش میدن که خدایا اگه تو بر من پوشاندی من با چیکار میکردم. ثم لم ینهنی ذلک عن جریت الی سوء ما اهد منی، وظیفه این بود که دیگه من تکرار نکنم. وظیفه این بود بعد از این که تو آبروداری از من کردی، من هم آبروی حریم تو رو داشته باشم. وقتی حد که من نکردی، من هم تجاوز به حدود تو نکنم. باید این ارتباط متقابل می بود، اما از من کوتاهی سر زد. حالا من ریشه این کوتاهی خودم رو خدایا میخوام بشناسم. فمن اجهل منی یا الهی برشته، و من اقفل منی ان حزه، و من ابعد منی من استصلاح نفسه. سه جمله میگن فوق‌العاده زیبا با ذکاوت تمام از ناحیه امام گفته میشود که دیگه اون ریشه اصلی تمام این مشکلات از دل اون به در میآید. سه نکته اصلی رو امام میگن، البته بعدی داریم چهار نکته. حالا من اینا رو میگم. فمن اجهل منی یا الهی برشته، مثل این که امام دارن میگن خدای اگر من نهی تو رو زیر پا گذاردم، دیدم عنایت و لطف تو رو، باز چنین کردم، مثل این که ریشه این است که من جهل به یه مسئله دارم، اونم جهل به رشدم دارم. فمن اجهل یا الهی برشده. بارها خدمت عزیزان گفتیم کلمه رشد مقابل چیست؟ قی. قد تبین الرشد و من القی. قوایت رشادت. رشید کسی است که مقصد درست، مقصود عالی یافته است، به دنبال آن می رود. این میشه رشید. غاوی اونی که متحیره، نمی دانه به کجا بره، هدف درستی نداره، گاهی این طرف، گاهی اون طرف، گاهی از این سو می زند، گاهی اون سو می زند. حیارا، سکارا، لا مسلمین و لا نصارا، به تعبیر معصومین. همینطور ای متحیر شده در کار خیش، راست به محور خط پرگار خیش متحیر شده است. چنین حال این میشه غاوی، غوایت دارد. عزیزان من، بزرگواران، شاید از بزرگترین فلاکت ها و بدبختی های منجر به هلاکت انسان همینه که انسان رشد نداره، جهل به رشدش داره، یعنی علم نداره به این که پایان من، هدف من، نهایت وجود من، امروز من، فردای من در زندگی چیست؟ خوردن به کجا منتهی میشه؟ خوابیدن به کجا منتهی میشه؟ خسبیدن شهوات جنسی گفت ثم مازا، پایانش چی میشه؟ اون قایت چیه؟ من میخوام بعد از این هفته، بعد از این ماه، بعد از این سال، بعد از 50 سال عمر، بعد از 80 سال عمر کجا باید برم؟ کجا باید باشم؟ به چی باید برسم؟ این تحیر، جهل به این رشد، بزرگترین آفت وجودی انسان میشه. دیگه اگر انسان جهل به اون قایت و هدف و رشدش داشته باشه، دیگه هر سو میرود جز آنجا که باید برود. هر دری میزنه، هر سوی میزنه، به هر کس و ناکسی رو میکنند. چنین انسانی فرمود خدایا شاید ریشه مشکل من این باشه که فمن اجهل منی یا الهی برشده، کیه مثل من که جهل داشته باشه به رشدش. پس امام در قالب این جمله زیبا ادعا دارن باز چه میکنن؟ ریشه یابی میکنن. اگر آدمی جهل به رشد، هدف، منزلت و آن مقصدی که پیش رو داشته باشه، چرایی برای اعمالش، عذرخواهی میکنم، دقت بفرمایید ببینید حیوانات در یه چیزهایی با ما مشترکن. درست من جمله این که حیوانات میخورن میخوابن، ارتباط جنسی دارن حیوانات، شهوات جنسی دارن. فرقش با انسان چیه تو این جهت؟ حیوان میخورد اما چرایی پاش وجود نداره. برای حیوان مهم نیست که چرا میخورد. برای حیوان مهم نیست که چرا میخسبد. برای حیوان معنی نداره، مفهوم نداره که چرا میل به جفت مخالف، به زوجش داره، به جنس مخالفش داره. اگر انسان با همین شیوه این موارد رو اقناع و ارضا کنه در وجودش، بعد میشه انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. شیوه خوردن و خسبیدن انسان همیشه حیات بهیمی، حیات حیوانی. اما اگر خوردن ما تو کنارش چرا داشته باشه، چرایی داشته باشه، رفتارهای جسمی ما چرایی داشته باشه، جنسی ما چرایی داشته باشه، اینه که میشه سطح انسانی، میشه حیات انسانی. اگر این چرایی بیشتر باز شد، از حیات انسانی میاد فراتر، میشه حیات نورانی، سطح بالاتر میشه. این لازمش رشد، که انسان رشد داشته باشه، هدف داشته باشه بدون چرا، و اون ماهیت و حقیقت براش رو بشه. جهل به این چرایی انسان رو عقب میزنه، برمیگردونه، زندگی میشه یک زندگی چرخه تکراریه. بخور کار کن، کار کن بخور میشه دیگه، چند چیزی ازش در میاد. خدایا فمن اجهل منی یا الهی برشته و من اقفل منی من حظه. نکته دوم، مشکل دوم، خدایا گمان میکنم مشکل دوم من در زندگی که من را پس میراند غفلت است. غفلت است. ذهاب المعنا عن الذهن عن الضمیر. وقتی چیزی از ذهن و ضمیر انسان میره، اینو میگیم غفلت. اما گاه غفلت به معنای اهمال کاریه، عدم التفات جدی است که همون موجب میشه چیزی از ذهن و وجود انسان میره. وقتی جدی نمیگیریم چیزی رو، طبعا از ذهنمون هم میره بعد دیگه، این میشه غفلت. میفرماد و من اغفل منی عن حظه. و خدایا شاید مشکل من این باشه که من غفلت دارم از حظم. حظ یعنی چه؟ نصیب، بهره، به تعبیر امروزی داشته. خدایا مشکل من غفلت از داشته های منه. اگه من غفلت نداشته باشم، چون دارم از سرمایه هایی که من دادی، من از تو دور نمیشم. خدایا اگر من غفلت از عمر، غفلت از جوانی، غفلت از اعتبارات، نسبت هایی که دادی، غفلت از ارث، آبرو، غفلت از پدر و مادر، غفلت از همسر، غفلت از فرزندان، وقتی غفلت به اینها دارم، از این حظ و داشته های خودم نمیتوانم درست بهره برداری کنم. وقتی نمیشناسم حد و اندازه و ارتباط و جایگاه اینها رو با خودم، این ظاهر قضیه. اون طرفش وقتی حظ معنوی خودم رو ازش غفلت دارم، خدا چه کردی با این دل بیچاره من تو؟ خدا چطور محبتت رو تو این دل و ظلمت کده وجود من تاباندی؟ و چطور با عشق و محبت خودت منو زمینه مستعد کردی که آشنا بشم؟ اما غفلت دارم از این، هر محبتی رو تو این دل میکارم جز محبت تو رو. با حالی که این حظ من بود، القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله. دل سرا پرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. اما از این حظ غافل شدم، دل دادم به این و اون. خدای از این حظی که به من دادی که من رو با اولیاء بزرگ خودت آشنا کردی، من رو با وجود نازلین نبی مکرم، امیر المؤمنین، مواریس اینها، با کلام خودت، با وحی، با نهج البلاغه، با صحیفه مکرمه سجادیه، با معارف ناب به این خاندان آشنا کردی. اما در این حال من غفلت از این حظ خودم دارم و بهره خودم دارم. طبیعی است این غفلت معلوم است با من چه میکنند. خدایا و من اقفل منی ان حظه، کی غافل تر از من از این سرمایه هایی که دارد؟ این غفلتی که من رو از تو دور میکند، به تو کرم میکنی، من لعامت میکنم، تو میپوشانی، من باز مجدد تکرار میکنم، نتیجه این میشه یک جهل من به رشدم، دوم غفلت من از داشته ها و حظم، سوم و من ابعد منی من استصلاح نفسهی. و خدایا چه کسی از من دورتر از استصلاح نفسش؟ استصلاح نفسش، استصلاح از ماده صلاح می آید، طلب صلاح است. به خدای کیه که فاصله داشته باشه مقدار من از استصلاح نفس؟ خب استعذار دارید، اینا در مباحث دوستان در کلاس می گفتم، در بالاخره از اولین 14 تا آسیب برای نفس انسان داریم، 14 تا آسیب در مجموعه آیات قرآن، اولین اونها تمایل به سوء است. اولین آسیب از 14 آسیب وجودی انسان در قرآن تمایل به سوءه، که انسان میل به سوء داره. یعنی اصلا بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان دوست داره اصلا فجور کنه. این میل در وجود انسان قوش هست عزیزان، یا به فعل میرسه یا کنترل میشه، تبدیل میشه به اون قوه بعدی که میل به خیره. اما در این حال هست، شنیدید این رو در تفسیرم براتون مفصل گفتیم، بالاخره کار پنجا کشید که وقتی خواب سلطان و ملک دیده شد، یه مرتبه بده کره بعد امتن، ای وای، ما یه دوست زندانی داشتیم، خواب ما را تعبیر کرد و موجب نجات ما شد و ما اومدیم اینجا مجدد عاده حیثیت و شدیم مسئول بارخانه میخانه سلطانی، و ما چطور فراموش کردیم از یوسف تو زندان؟ جناب سلطان، من کسی میشناسم که خواب شما را تعبیر میکنند اگر اینها نمیدانند، برید. آمد و گفت آقا ببخشید، آقا یوسف، عذرخواهی میکنم و ما انسانی هل شیطان، اگه شما را فراموش کردیم فلان اینها. حالا این جناب سلطان این خواب را دیده است، معطل نکرد جناب یوسف، بدون معطلی و دفع الوقت، 7 سال عمراتتون عالی، وفور، بهترین نزولات آسمانی و برکات، اما در انتظار باشید که 7 سال قحط و قلاء و کاهش نزولات جوی و ابتلاعات شدید میاد، خودتون آماده کنید. اومدن گزارش دادن، سلطان گفت اه مگه همچی کسی جاش تو زندانه؟ با این آگاهی، با این معرفت، با این بینش، اونم چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوترن که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چه راها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد، این پر و بالش بریدیم تو زندان انداختید این رو، بیاریدش. رفتن گفتن آقا یوسف، ملک و سلطان شما را طلب کرده است. گفت معاذالله، نمیام. بار اول که اومدن سری جواب داد، مطلب رو گفت، چون مصالح مردم در کار بود، اما بار دوم مصلحت خودش بود، گفت نمیام، ما رو میخواید الان ببرید بگذارید، نمیدانم، صدر اعظم کنید، نخست وزیر کنید، وزارت امور دارایی رو ما بدید، میخواد برای این کارا ما رو ببرید، میدانم، میخواد به من منصب بدید. اگر من الان بیام با سوء پیشینه اومدم و اگر من مسندی رو احراز کنم با سوء پیشینه، در کارم موفق نخواهم شد، لذا باید پرونده مجدد واخوانی بشه. شما با اتهام پرونده منکراتی ما رو به زندان انداختید، باید این پرونده واخوانی بشه. گفتم بسیار خوب، چشم. دادگاه تشکیل شد، اومد نشست، متهمه اومد و همه نشستند و گفت الان حس الحق، دیگه نمیتوانم بپوشانم من زلیخا، الان حق آشکار، انا راودته عن نفسه، من مراوده کردم، مشکل از من بود، به ظلم یوسف رو به زندان انداختیم، پرونده رو باجگون کردیم، تقلب کردیم و اینطور شد کار تمام شد. حالا بعد از این که تمام شد، یوسف این جمله رو گفت، آیه 53 سوره مبارکه یوسف، و ما ابرئ نفسی، هدف من از این قضیه این نبود که بگم من گل بی عیبم، من تافته جدا بافتم. خدا می دانه هدف من این نبود که خود برتری کنم. و ما ابرأ نفسی، چرا؟ چون ان النفس لأمارة بالسوء. ان النفس یعنی چی؟ یعنی کل النفوس، یعنی تمام نفس ها میل به سوء دارند. الا ما رحم ربی، مگر متصل به رحمت خدا باشم. اگر اومدن تحت رحمت الهی قرار گرفتن، اگر به تربیت خداوند و رحمت خداوند متصل شدن، دیگه ندارن. و الا تمام نفوس میل به سوء دارن، به شر دارن، میل به سقوط دارن. یه واقعیتیست در وجود ما انسان ها عزیزان، که هست در وجود ما. چون در وجود ما چنین آسیب ها و عیوبی هست که باید در مواجهه با اون استعدادهای خیر در وجود ما قصص و سمین بشه و انسان برون بیاید. اصلا خداوند وجود ما رو اینطور آفریده است که در درگیری خیر و شر انسان بیاد با اصل اختیار به عبودیت برسد. ولی ما می شدیم جبری، تکوینی، قهری، مانند بقیه پدیده ها، مانند خورشید، و ما به اجبار سیرمون رو ادامه می دادیم. دیگه انسان انسان نبود، فضیلتی نبود. لازمه این کار چیست؟ استصلاح نفسه. استصلاح نفس، اینکه انسان آسیب‌های نفسش رو بشناسد و به صلاح نفسش اقدام کنه. اگر این کار رو کرد، این اسم شما در قرآن به این چی میگید؟ اسم این کار رو تزکیه، یزکیهم و یعلمهم. قد افلح من زکاها، اون کسی به فلاح میرسد که زکاها، وقت خواب من دساها. امام میفرمان خدا کی از من دورتر در استصلاح نفسش؟ مثل این که من اقدام نکردم تو استصلاح نفسم به دلیل اون غفلت و جهل، ولذا کارم سامان پیدا نکرده است. حالا ادامه شو ببینید. این انفق ما اجریت علی من رزقک فی ما نهیتنی عنه من معصیتک. چون من استصلاح نفس نکردم، لذا انفاق کردم و هزینه کردم سرمایه های خودم را، سرمایه مادی و غیر مادی خودم را، از رزقی که تو به من دادی، فی ما نهیتنی عن، در اون چه که من را از آن نهی کردی. دو نکته عجیب هست بگم تمام کنم عرضم رو خدمت دوستان. اون جمله امیرالمومنین گاهی گفتیم خدمتون، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه علی معاصی. کمترین چیزی که من علی میگویم خدا از شما میخواهد، همین رو رعایت کنید، کار تمام. هیچی رعایت نکنید. کمترین چیزی که خدا از شما میخواهد این است که با نعمتهایی که خدا به شما داده است، خدا را معصیت نکنید. با چیز دیگه بلدید معصیت کنید، بکنید. ما هم که چیزی جز نعمت خدا نداریم. اصلا معصیت محاله به تعبیر امیرالمومنین. کمترین چیزی که خداوند به شما عنایت می کند، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه علی معاصی. استعانت و یاری نجوید به نعمتاش بر معصیتش. خب حالا این دقت فرمودید، اگر انسان داشته های خداوند را و داده های الهی را در مسیر معصیت مصرف کنه، اسمش چیه؟ اسم این چیه؟ کفران نعمت. آفرین بر شما. اگر انسان نعمتهای الهی را در غیر مسیری که خداوند برای اون تعیین کرده است، غیر مسیری که مستعده، یعنی نتیجه شکوفایی انسانه، وقتی مصرف نمی کنه اسمش میشه کفران. اگر نعمتهای خدا را در مسیری مصرف کند که موجب شکوفایی وجود انسان است و رضای الهی در اون است، میشه شکران. توجه فرمودید؟ اگر انسان نفسش را استصلاح کنه، میشه شاکر نعمت. اگر نکند، میشه کافر نعمت. چون تمام همت شیطان روز اول این بود، گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، راست میام، چپ میام، مقابل میام، پشت سر میام، از چهار جهت محاصرهشون میکنم که یک کار انجام بدم با بنده ها خدایا، اونم ازشون شکر را بگیرم، کاری بشه که ولا تجد و اکثرهم شاکری. خیلی عجیبه. ولا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا نکنه من دورم. کی مثل من دور از استصلاح نفسش؟ چون نفسم رو استصلاح نکردم، عیوب نفس رو نشناختم، عرض به خدمتتون فاصله ازش نگرفتم، لذا انفاق میکنم، هزینه میکنم، وجودم را، عمرم را، زندگیم و ساعات و دقائق و چشم و گوش و سرمایه و مال و جمال و زیبایی و کمالم رو در اون جایی که تو ما را از آن نهی کردی از معاصیت، که نتیجه میشه کفران نعمت. و من ابعد غورن فی الباطل، که یه بخش چهارم موند که فرصت نشد دیگه، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو در دعا مبارک شریف وجود سید و ساجدین بازگو خواهیم کرد. پروردگار آنچرا که امام می فرماین توفیق فهم و درک اون و به کار بستن اون رو در زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرماید.